الرحيم صفحه 120 الثاني صحه الحمل فرمان ان صحه ان صحه حمل اللفظ المراد استعلام و حالو اینکه بتونیم حمل کنیم یک لفظی را بر یک معنایی این دلیل هست برای اینکه این معنا برای این لفظ وضع شده یا بهتر بگیم این لفظ برای این معنا وضع شده مثلا میگن المراد استعلام و حاله یعنی اون لفظی که ما میخواهیم استعلام کنیم بررسی کنیم طلب علم کنیم حال و وضعیت این لفظ را مثلا حالا در آیه قرآن که خدا میفرماید فتیمموا صعیدا طیبا ما میخواییم ببینیم روی موزاییک میتونیم تیمم کنیم یا نه بررسی میکنیم ببینیم که آیا کلمه صعید اگر به موزاییک اطلاق بشه اطلاق درستی داره میتونیم به موزاییک اشاره کنیم بگیم این صعید است این زمین است میتونیم به آسفالت اشاره کنیم بگیم این صعید است که در نتیجه بشه روش تیمم کرد یا نه فرمان که یکی از نشانه های معنای حقیقی این استش که شما صحیح باشد حمل کردن این لفظ و این معنا بر این لفظ یا برعکسش هر دو در دو نوعش قابل طرح هست و اگر شما تونستی بگی مثلا آسفالت زمین است اگر این رو تونستی حمل بکنی اون موقع مشخص میشه که این لفظ در این معنا معنای حقیقی داره که در نتیجه وقتی به ما گفتن که بر زمین تیمم کنید بر آسفالت هم مثلا میتونید تیمم کنید ان صحت حمل لفظ المراد استعلام حاله این لفظی مثل فرض بفرمایید آسفالت که ما نمیدونیم وضعیتش چگونه هست یا زمینی مثل یا کلمه سعیدی که میخوایم وضعیتش رو جستجو کنیم علا معنن اگر که بتوانیم این لفظ را بر یک معنای حمل کنیم بالحمل الاولی دلیل و کون ذلک المعنا موضوعا له اگر این حمل به صورت حمل اولی امکان داشت که حمل اولی در جای اتفاق میفته و صحت داره که اتحاد مفهومی بین موضوع و محمول برقرار باشه مثل انسان بشر است خب طبیعتاً اگر تونستیم این حمل رو بین آسفالت و زمین برقرار کنیم نشون دهنده این هستش که اینها اتحاد مفهومی دارن همون مفهومی که انسان دارد بشر هم همون مفهوم رو دارد همون مفهومی که سعید دارد موزاییک هم همون مفهوم رو دارد اگر شد این کار رو کرد به عنوان حمل اولی نشون دهنده اتحاد مفهومی است و بالحمل الشائع دلیل و کونهی مصداقاً لعنوان هو المعنى موضوع له اگر که تونستیم این موزاییک و زمین رو به عنوان حمل شایع به هم دیگه حمل کنیم علی و انسان رو تونستیم به عنوان حمل شایع به هم دیگه حمل کنیم بگیم علی انسان است موزاییک زمین است اینها اگر به صورت حمل شایع صحیح بود انتساب این دو دلیلی خواهد بود برای اینکه این لفظ این کلمه مثل فرض کنید که موزاییک یا آسفالت یا چیزهای شبیه به این مصداقی هست برای یک عنوانی که هو المعنى الموضوع له که اون عنوانه همون معنایی هست که کلمه سعید برای اون معنا وضع شده است یعنی در حقیقت سعید رو در زبان عربی برای یک معنایی وضع کردن که یکی از مصادیقش مثلا موزاییکه یکی از مصادیقش آسفالته یکی دیگرش سنگ و خاک و چهره زمینه اگر تونستیم این رو به عنوان حمل شایع بینشون این هم را برقرار کنیم باز نشاندنده این هستش که معنا در صورت یک معنای حقیقی هست هم حمل شایع هم حمل اولی هم شایع ثنایی هر دوشون نشوندنده حمل حقیقی هست نشوندنده معنای حقیقی هستن چون بالاخره موضوع لهشه منتها این موضوع لهش گاهی وقتا به صورت مفهومشه گاهی وقتا اتحاد مفهومی داره گاهی وقتا مصداقی فعلا تو دایره مجاز نرفتیم کی معنا مجازی میشه و اذا لم یصح کلل حملین اگر که نشد حمل کنیم نه به صورت اولی نه به صورت ثنایی کان ذلک دلیلا علی عدم کونهی موضوعا له ولا مصداقا له نشون دهنده این خواهد بود که این لفظ نه موضوع برای این معناست نه مصداقی برای اون معنا گفتیم موضوع یک معنا بودن مثل همون جاییست که اتحاد در جاییست که اتحاد مفهومی بین موضوع و محمول برقرار باشه و ما بتونیم به صورت اولی بین انسان و بشر حمل برقرار کنیم. مصداق بودن در جاییست که حمل شایع بین این موضوع و محمول برقرار باشه و ما بتونیم بگیم که مثلا سیب هم یک میوه است، آسفالت هم زمین است و چیزهایی از این قبیل که به هر حال بازم تکرار میکنم چه حمل اولی و چه حمل شایع به ما کمک میکنه که به معنای حقیقی برسیم. به معنای حقیقی میتونیم برسیم چون به هر حال میشه این لفظ در معنای موضوع لهش داره به کار میره، معنای موضوع لهش یا مصادیق موضوع لهش در صورت برای ما مفید خواهد بود. چه بگیم که بشر انسان است، چه بگیم علی انسان است، در هر دو داریم این انسان را در معانی و مصادیق موضوع لهش به کار میبریم. پس هنوز در دایره حقیقت و معانی حقیقی هستیم. اما اگر غیر از این شد و نتوانیستیم هم کنیم، مثلا نتونستیم بگیم که علی شیر است، علی که شیر نیست، شیر یک معانی و مصادیق دیگری داره و علی قطعا شیر نیست، اگر این حمل درست در نیامد اون وقت میگیم کاربرد علی در مثلا معنا و این کاربرد به لفظ شیر برای علی میشه کاربرد مجازی، چون علی که شیر نیست. اما اگر اومدی بهش گفتی شیر است، داری از معانی مجازی بهره میگیری، چرا که این لفظ داره در غیر معنای موضوع لهش به کار میره. خب طبیعتاً این نتیجه‌ای که میخوان از این بگیرن، منتها خب اشکالی هم که الان مطرح میکنن همونطور که اشاره کردم بر این مبناستش که معان کاربردهای مجازی همینطوری نیستش که باطل باشن. بالاخره بعد از این مدتی که یه لفظی تونست در معنای مجازی و غیر ماوزلش به کار بره، صحت حمل مجازی هم درش دیده میشه. پس شما با این معیار به راحتی نمیتونید تشخیص بدید معنای حقیقی رو. و فیه ان صحت الحمل، شما صحت حمل رو اومدید به عنوان یک تست و آزمایشی قرار دادید برای تشخیص معنای حقیقی، میگیم و این کشفت ان کون المعنى المحمول علیه هو المعنى المراد من اللفظ المحمول. میگن صحت هم اگرچه کشف میکند از اینکه اون معنایی که داره برش حمل میشه همون معناییه که از لفظ محمول فهمیده میشه، یعنی وقتی زمین رو حمل میکنید بر آسفالت، نشون دهنده این استش که معنای آسفالت و زمین یکی هست که تونستید به هم حمل بکنید، ولی این نشون دهنده حقیقت داشتن این لفظ در این معنا نیست. بفرمایید الا انه لا یلزم ان یکون معنا حقیقیا له، لازم نیستش که اگر شما تونستید به آسفالت زمین بگید این معنای حقیقی آسفالت و زمین اراده شده باشه، معنای حقیقی زمین اراده شده باشه. نه، ممکنه به صورت مجازی به آسفالت بگیم زمین، همونطور که به صورت مجازی داریم به علی میگیم شیر و حملش هم حمله صحیحه. فلعله معنا مجازی، شاید ما داریم به صورت مجازی این حمل رو انجام میدیم. پس یکی از نشانه های حقیقت که من گفتن اگر شما تونستید بگید این است، نشان دهنده حقیقت داشتنشه، اشکال میگیرم مصنف که نخیر، این است در معانی مجازی ما میگیم این است، علی شیر است، به صورت مجازی این هم اتفاق میفته. بنابراین ما باید به قرائن توجه بکنیم و اون قرائن میشن دلیل تشخیص معنای حقیقی از مجازی. بنابراین فرمان که الا انه لا یلزم، اگر تونستیم بگیم این است، علی شیر است، لازمش این نیست که طبیعتاً معنای حقیقی شیر اراده شده باشه. نه، ما به صورت مجازی به علی گفتیم شیر، فلله معنا مجازی. وقتی که اینجور شد، لابد من ذم المرتکزات لتعیین ذلک، ما باید به سری قرائن نگاه بکنیم. مرتکزات قرائنی که نزد متکلم در ذهنش هست و باعث میشه که تشخیص بده معنای حقیقی رو از مجازی. و معهو، اگر که ما مرتکزات و قرائنی داشتیم که بفهمیم مثلا وقتی میگیم علی شیر است، منظورمون شیر جنگلی نیست، شیر به معنای چیه؟ آدم شجاع. خب وقتی ما یه قرائنی داریم و معهو، یعنی با وجود این زمیمه شدن مرتکزات، وقتی زمیمه میکنیم یه سری قرائن رو، یعود و دلیل و تلکل مرتکزات دون صحت الحمل، یعود و دلیل یعنی تبدیل میشود دلیل ما به چی؟ به همون مرتکزات و قرائنی که ما داریم تشخیص میدیم، که الان اینجا کلمه شیر در معنای حقیقیش به کار نرفته بلکه در معنای مجازیش به کار رفته. خب پس دلیل ما، دلیل تشخیص معنای حقیقی از معنی لفظی که در معنای حقیقیش به کار رفته یا در معنای مجازی، دلیل میشه اون چیا؟ همون قرائن و مرتکزات دون صحت هم. اینجور نیستش که صحت هم تونسته باشه دلیلی شده باشه برای معنای حقیقی. منتها دوباره خود مشهور یا کسانی که قائل به این نظر شده اند ممکنه جواب بدن به مصنف که منظور ما از این صحت هم، صحت حمل حقیقی بود. داریم میگیم اگر تونستیم به صورت حقیقی لفظی را بر معنایی حمل کنیم، نشان دهنده حقیقی خواهد بود. دوباره مصنف ممکنه جواب بدن که خب این که دور هست، فقط دومش الان نفسه هست و جا حرفای ادامه داری در اینجا مطرح میشه. هذا فی الحمل الاولی و کلام نفسه یأتی فی الحمل الشائع. کل این بحثی که الان اشاره شد بالا در مورد حمل اولی بود، حمل شائع دوره قصهش به همین ترتیبه. حمل شائع هم نشان دهنده اتحاد مصداقی بین موضوع محمول هست و نشان دهنده معنای حقیقی هست. اگر تونستیم بگیم سیب میوه است، واقعا به صورت شائع داریم این حمل رو انجام میدیم و طبیعتاً کاربرد کلمه میوه برای سیب یک کاربرد حقیقی خواهد بود. از مصادیق حقیقی و موضوع لهش داریم به کار میبریم. منتها دوره اشکال مصنف اینجا هم میاد که این چه نیستش که ما هر جا تونستیم بگیم این است نشان دهنده معنای حقیقی باشه، چرا که ما توی مجازها هم میتونیم بگیم علی شیر است. پس این اشکال از شد که این چنین مرحوم مصنف دارن این قسمت رو رد میکنن و صحت هم رو نمیپذیرن. منتها جواب ها و نقض و ابرام های همچنان هست در کتاب های مفصل اصولی، اینجوری که بحث به همین مقدار تمام میشه. میرم سراغ علامت سوم که اعتراض باشه. اعتراض در حقیقت به معنای شیوع هست. اعتراض به معنای شیوع و کثرت چی؟ استعمال. کثرت استعمال به معنای این هستش که اگر همیشه اکثر افراد وقتی که میخوان معنایی رو به کار ببرن از این لفظ استفاده میکنن، معنایی رو میخوان منتقل کنن از این لفظ استفاده میکنن، این نشان دهنده این هستش که این لفظ برای این معنا داره به صورت حقیقی به کار میره. این رو گذاشتن به عنوان گرفتن یک علامتی از علائم معنای تشخیص معنای حقیقی. یعنی مثلا شما میخوای توی یه شهری آب رو، حالا نه که شهری، جایی که داری تازه با عرف و زبان اونها آشنا میشی، میخوای بفهمی معنای حقیقی آب چی هست، به اونها معمولا به چی اطلاق میکنن کلمه آب رو، همون میشه معنای حقیقیش، موضوع حقیقیش میشه همونی که کثرت استعمال داره، شایع هست که کلمه آب را در این معنا به کار برن. اما اگر موارد کمی دیدی که مثلا یه نفری که خیلی شلوول هست میگن مثل آب میمونه، یا مثلا مطلبی که خیلی راحت و روان هست میگن مثل آب میمونه، مثل آب خوردن میمونه، این کاربردهای کمی رو تشکیل میده و نشان دهنده معانی چیه؟ مجازی هست. پس گفتن کثرت استعمال نشانه معنای حقیقی و قلت استعمال نشانه معنای چی؟ مجازی. طبیعتا اشکالی هم دوباره میگن مصنف، میفرمان که این که شما میگید که کثرت استعمال نشانه معنای حقیقی هست، چرا؟ به چه دلیل این کثرت نشانه معنای حقیقی باشه؟ اشکالش این هستش که اگر استعمال یک لفظی در معنای مجازیش صحیح باشه، که بالاخره ما میگیم علی شیر است، میگیم میتونه کلمه شیر در معانی معنای مجازی خودش به کار بره و برای انسان شجاع اطلاق بشه، اگه صحیح باشه دیگه میتونه زیاد هم استفاده بشه، درست؟ میتواند زیاد و شایع هم استفاده و استعمال شود. حالا وقتی که شایع استعمال شد، مثلا حالا فرض بفرمایید این دور زمونه کلمه سیریش، خب؟ کلمه سیریش ما برای چی به کار میبریم؟ خب قدیما قدیما که چسب سیریش رو از استخون و اینا زیاد میساختن و این چسبای شیمیایی رو نمیومده بود، هر وقت میگفتن سیریش فقط برای همون حقیقتش همون چسب سیریش حقیقی بود که به کار میبردن، میرفتی دم عطاری میگفتی مثلا نیم مثقال سیریش به من بده. اما این دوره زمونه ما میبینیم 99% شاید بگیم 100% کاربرد کلمه سیریش در مورد آدم چسبنده و پیله میکنه و زیاد اصرار میکنه هستش. اصلا کسی بگی سیریش شاید اصلا نشناسن بچه های این دور زمونه اون چسبای قدیمی رو. خب بنابراین آیا این دور زمونه که کلمه سیریش رو ما زیاد درای آدم چسبنده به کار میبریم تبدیل میشه به معنای حقیقیش؟ تبدیل که نمیشه. یعنی این دور زمونه با این که ما زیاد به کار میبریم لفظی رو در معنای مجازی، ولی تبدیل به حقیقت نمیشه، همچنان معنای مجازیشه، همچنان معنای مجازیشه. ولی مثلا فرض کنید دبه در آوردن، درست؟ دبه در آوردن و دبه کردن و اینجور چیزها همیشه ما داریم در معنای مجازیش به کار میبریم، خیلی هم شایع و گسترده است، تبدیل به معنای حقیقی هم نشده. پس اشکال مصنف نیستش که وقتی که شما پذیرفتید که یه لفظی در معنای مجازی به کار بره و صحیح باشه، ممکن 99% مردم از اون استفاده بکنن. شایع شدن یک استعمال که دلیل نمیشه که حالا معنای موضوعش عوض بشه و تبدیل به حقیقت بشه، هنوز در معنای مجازی هست، زیاد هم داره به کار میره. پس نتیجه این شد که زیاد به کار رفتن یک لفظ در یک معنا نشان دهنده حقیقتش نیست. سوم الافتراد و یقصد بهی متا ما صح استعمال لفظ فی معنا به لحاظ جمیع الحالات و جمیع الافراد، هرگاه که صحیح باشد کاربرد یک لفظی در یک معنایی، مثل مثلا کلمه شیر را برای شیر جنگل خیلی شایع و گسترده ما شاهد هستیم که به کار میره، وقتی که این چنین شد کان ذالک دلیل کونهی هو المعنی الحقیقی، این دلیل میشه که اون معنای حقیقی کلمه شیر همون شیری است که در جنگل دیده می شود. فان مثل ذلك لا يتحقق في المعنى المجازي، کثرت استعمال و شیوع کاربرد در معانی مجازی رخ نمی دهد. این حرف کسانی که چی؟ اعتراض رو دلیل حقیقت می دانند. کسانی که اعتراض را دلیل و نشانه برای معنای حقیقی می دونند، خب طبیعتاً حرفشون این هستش که بیشتر مردم الفاظ رو در معانی حقیقی به کار میبرن تا معانی مجازی. اما جوابی که بهشون داده میشه آن است فقط اوجی و این نظر جواب داده شده به اینکه ان الاستعمال فی معنن اذا صح مجازا مرتن به لحاظ حالت او فرده، هرگاه که کاربرد یک لفظی در یک معنایی، مثلا لفظ سیریش رو ما برای معنای آدم خیلی لجباز و چسبنده اگر صحیح باشد به کار ببریم، اذا صح مجازن مرتن، اگر صحیح باشد که این لفظ سیریش را یک بارم حتی برای این آدم چسبنده به کار بریم، به لحاظ حالت او فرده، خب یه بارم اگر صحیح شد که این معنای مجازی به کار بره، لازم ان یصح به لحاظ جمیع الحالات و الافراد ایضا، اگر یه نفر یه زمانی به آدم چسبنده گفت سیریش، مردم هم گفتن ها چه کاربرد مجازی قشنگی، جایز خواهد بود که همه هم بیان و این لفظ سیریش را در معنای مجازی به کار ببرن. و حالا وقتی همه دارن در این معنای مجازی به کار میبرن، آیا نشان دهنده حقیقت شدنش میشود؟ نه. فان حکم الامثال واحد، اصطلاحی در فلسفه و غیره، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اگر دو چیز کاملا از همه جهت مثل هم باشن، ویژگی هایی که در یکی هست در یکی در آن دیگری هم جایز خواهد بود که رخ بده. اگر پس تو بتوانی که به آدم چسبنده سیریش بگی، همه مردم اقلای دیگر هم میتوانند این کاربرد مجازی رو داشته باشند. حالا وقتی همه به کار برده که تبدیل معنای حقیقی نمیشه، این شیوع و کثرت استعمال همچنان در این معنای مجازی داره رخ میده. و لاختصاص لما ذکر به خصوص المعنى الحقیقی، این چه نیستش که کثرت استعمال و زیاد بودن کاربرد یک لفظی در یک معنا مختص معانی حقیقی باشه. در معانی مجازی هم ما شاهدیم که افراد خیلی وقتها یک معنای لفظی رو در معنای مجازی به کار میبرند و همه هم میپسندند و میگن چه کاربرد قشنگی. و علیه فصحت الاستعمال به نحو دوام لا تکشف عن الحقیقه. بنابراین این چه نیستش که اگر تونستیم یه لفظی رو همیشه برای یک معنای به کار ببریم نشان دهنده معنای حقیقیش باشه. بنابراین شما همطور که عرض کردم اینکه مثلا وارد یه شهری بشوی و ببینی همشون مثلا دارن به آدم چسمنده میگن سریش، این نشون دهنده این نیستش که کلمه سریش معنای حقیقیش اینه. ممکنه همه دارن به صورت مجازی استفاده میکنن، کاربرد قشنگی هم باشه و همشون خوششون بیاد و نشون دهنده معنای حقیقی نیست. نهایتاً میشه گفتیم که این اعتراض نشان دهنده صحت این کاربرد و استعمال هست. کاربرد و استعمال هم از این هستش که حقیقی باشد یا مجازی باشد. بیاین سراغ بحث بعدی، تحویل المجاز الی حقیقه یا علل حقیقه. یه الفلام میخواد تحویل المجازه علل حقیقه. در اینجا یک نظریه هست که اول بار سکاکی مطرح کرده و بعدن هم افراد زیادی پسندیدن و استاد مرحوم حضرت امام هم این رو نظرشون بوده، خود حضرت امام هم در کتاب های اصولیشون مثل انوار الفقهاء و انوار الاصول و مناهج الوصول دو تا کتاب دارن، این نظریه رو اونجا هم مطرح کردند و خودشون هم پسندیدن. این نظریه بر این اساس هست که میگه کاربرد الفاظ در معنای مجازیشون کاربرد لفظ در غیر ما و زعله نیست. یعنی تا الان معنای مجاز وقتی گفته می شد طبق نظر مشهور، وقتی میگن مجاز رو تعریف کنید، همونطور که من اول کلاس سوال کردم، میگن مجاز چیه؟ میگن چی؟ استعمال لفظ در غیر معنی موضوع لفظی در معنایی غیر از آنچه که برایش وضع شده است اگر به کار بره میشه چی؟ مجاز. درست؟ مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید کلمه شیر وضع شده برای این حیوانات جنگلی. خب یه انسان شجاع هم ما میبینیم و به این انسان شجاع وقتی میگیم شیر داریم استعمال میکنیم این لفظ را در غیر معنای موضوع له. پس معنای موضوع له شیرهای جنگلی هم استعمال این لفظ در مورد انسان شجاع میشه استعمال در غیر ما و زعلت، استعمال در معنای غیر از اون معنایی که براش بس شده، اصطلاحش میگن مجاز. تا الان این چنین بود. سکاکی اومد نظر جدیدی رو مطرح کرد، اصطلاحا بهش میگن مجاز سکاکی یا مجاز عقلی و نظریهش بر این اساس هستش که نخیر مجازها هم وقتی که شما این چنین دارید میگید همشون استعمال لفظ هستن در معنی موضوع له. یعنی یه وقتی که شما به آدم شجاع میگویید شیر، دارید لفظ را در معنای موضوع لهش به کار میبرید. فکر میکنید چجوری میشه این حرف؟ چجوری امکان داره که ما وقتی که به آدم شجاع میگیم شیر، داریم کلمه شیر را در همون معنای موضوع لهش به کار میبریم؟ کار سکاکی اومده اینو گفته، اومده گفته که ما در حقیقت اون بلاغت و زیبایی که در این کاربرد میتونیم مشاهده کنیم این هست که گوینده اومده باشه این آدم شجاع رو هم ادعاً جزء افراد شیر جنگلی به حساب آورده باشه و ادعا میکنه که نه، شما فکر میکنید که شیر فقط همون شیرای توی جنگلن، نه خیر، من ادعا میکنم، بهش میگن مجاز ادعایی هم میگن یا استعمال ادعایی هم میگن، من ادعا میکنم که شیر افراد بیشتری دارد، یه عده از افراد شیر همونایی هستن که در جنگلن، یک فرد ادعای جدیدی از شیرم همین آدم شجاعه هستش که شما تا حالا نمیشناختید. من ادعا می کنم که این آدم شجاع هم یکی از افراد همان شیرایی که توی جنگل شما فکر می کردید همه شیرا باید اونجا باشن. نه خیر، ما یه شیری هم داریم توی جبهه هستش، داره با دشمن می جنگه. این هم یکی از همون افراد موزون له کلمه شیر هست. در نتیجه وقتی که شما به یک فرد شجاع گفتید شیر، دارید لفظ را در معنای موزون له خودش استعمال می کنید. لفظ رو دارید در همون معنای موزون له بکنید. منتها این فرد یک فرد ادعایی خواهد بود. یعنی من ادعا می کنم که این آدم هم یکی از افراد همون معنایی که براش وضع شده است. نکات زیبای بلاغی رو ایجاد میکنه که در کتابها و مقالات مختلف میتونید دنبال کنید. تحویل المجاز الی حقیقه، تبدیل کردن مجاز به حقیقت. بفرمان که ان استعمال کلمت اسد فی رجل شجاع مجازون کما نعرف. تا حالا همه اینو میشنیدیم که اگر اسد رو به کار ببری، کلمه شیر رو به کار ببری در مورد یک انسان شجاع، این میشه یک کاربرد مجازی. چرا؟ چون دارید شیر را به کار میبرید در غیر معنای موضوع له، در غیر از اون معنا دارید به کار میبرید، غیر موضع له اصطلاحا. اینو تا الان همه اینو میدونستیم، کما نعرف یعنی تا الان همه همینو میدونستیم. وقد یحاولو، بعضی وقتها این محاوله و تلاش انجام شده است. نشون میده که خود مرحوم شهید صدر هم قبول ندارن این نظریه رو. بحث کردم استاد مرحوم امام، مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی رو در کتاب بقایت الاذهان اشاره کردند و خود از امام هم پذیرفتند و تقویت کردند. البته یه تفاوت ظریفی وجود داره بین نظر همین امام با سکاکی که اگر بخوای در اینترنت جستجو بکنید، سایتی هست به نام المکتب، بحث مجاز سکاکی رو اونجا سرچ کنید، آیت الله سبحانی قشنگ باز کردن بحث رو که دقیقاً فرق بین نظر سکاکی و نظر امام چی هست. فرق بسیار ظریفی داره. وقد یحاولو، این تلاش گاهی دیده می شود که انجام بشه که تحویله الی استعمال حقیقی، تبدیل بشود مجاز به کاربرد و استعمال حقیقی. یعنی از این بعد ما وقتی به انسان شجاع میگیم شیر، داریم کاربرد حقیقی رو انجام میدیم، لفظ رو داریم در معنای موضوع له خودش به کار میبریم. یعنی چه؟ میگیم به استعمال کلمت اسد فی الحیوان المفترس. میگیم مگر شیر به معنای حیوان درنده نیست؟ حیوان شجاع مگه مراد نیست؟ چرا؟ الان هم وقتی که به این رزمنده میگیم شیر، داریم در حقیقت به این رزمنده یک حیوان درنده شجاع چیز اطلاق میکنیم. منتها غایته یطبق الحیوان المفترس على الرجل الشجاع، تطبیق میکنیم در ناحیه مصادیق. میگیم مگر نگفتید که معنای شیر همون حیوان درنده شجاع هست؟ چرا؟ این رزمنده هم یکی از افراد حیوان درنده شجاع هست. به افتراض انه مصداق له، فرض و ادعایی که سکاکی اومد مطرح کرد در این ناحیه بود. گفت من فرض و ادعام اینه که این فرد شجاع هم ادعاً یکی از افراد همون حیوان شجاعی است که تا به حال فکر می‌کردیم اسد برای اون وضع شده. بله، اسد وضع شده برای حیوان شجاع. الان وقتی که به علی میگم که شیر هست، دارم عرض کنم که اسد رو به کار می‌برم در حیوان شجاع. منتها این میشه یک فرد جدید، به یک فرد جدید و افترازی و ادعایی خواهد شد. به افتراز انه مصداق له، با فرض این که فرض میگیره گوینده ای که داره این معنای این کاربرد مجازی رو به کار میبره، او ادعایش اینه که این علی هم یک فرد جدیدی از افراد شیر جنگلی هست. فالمجازیت و العنایت و علی هذا ویرگول، این که مجاز و عنایتی ما اینجا داریم، طبق مشهور مجاز و عنایت در این بود که لفظ شیر رو در غیر معنای موضوع لفظ کار می بردن، این یه عنایت و مجازی بود. در این مجاز سکاکی، در این توجیه و توضیحی که سکاکی میده، میگه شما نه
دارید لفظ رو در همون معنی مدلش به کار میبرید، ولی عنایت و توجهتون میشه در الحاق و ادعایی که فرد رو میارید در دامنه شیرها قرار میدید. فالمجازیت و العنایت و علی هذا ویرگول لیست فی نفس الکلمه. اینجور نیستش که خود کلمه شیر رو ما در غیر معنای موضوع لبه کار برده باشیم، مثل حرفی که مشهور میگن لفرض استعمالها فی ما وزد، نه، چون طبق نظر سکاکی لفظ شیر داره به کار برده میشه در همون معنایی که براش وضع شده. پس الانم وقتی به این فرد داری میگیم شیر، داره لفظ در معنای موضوع لبه خودش به کار میره. چیه معنای موضوع لبهش؟ حیوان درنده شجاع. میگیم آیا واقعا این حیوان درنده شجاع است؟ میگه بله، من برای افزایش بلاغتم دارم ادعا میکنم که این یکی از افرادی است که ملحق است به اون حیوانات درنده شجاع جنگلی. بل فی تطبیق، یعنی در تطبیق مصادیق این ادعا و مجاز و عنایت از طرف سکاکی داره صورت میگیره. یعنی میگه که من ادعا میکنم و تطبیق میکنم که این آدم هم یکی از افراد مصادیق همون حیوان شجاع هست. و هازا ما یعبر عنه بالمجاز العقلی او بالحقیقت سکاکیه. اینو همطور که عرض کردم، مجاز ادعایی، عقلی، سکاکی به عناوین مختلفی نامیدن. البته خیلی ها قبول ندارن، ادعای عقل و بسیار کمی هستن که این نظریه قبول دارن، و همطور که عرض کردم مقالات و کتاب هایی هم در این زمینه نوشته شده، تونید دنبال کنید. السلام علیکم و رحمت.